سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. این هفته برای خانم میرزادگی و من و فکر میکنم همه ایران دوستان
و همه آدمای با فرهنگ آقای نوری‌علا همه آدمای با فرهنگ تو دنیا، نه فقط ایرانی ها،
هفته و روزهای مهمی است. هفته کوروش بزرگ است. ما در واقع هفت روز اول ماه آبان رو هفته کوروش می‌دانیم و اوجش می‌رسد به روز هفتم که مصادف است با ورود کوروش به سرزمین باستانی بابل در 2500 خورده سال پیش و در اونجا صدور فرمان او که به منشور کوروش مشهور است و در اون مطالبی رو گفت که در واقع به خاطر اون مطالب است که هم کوروش بزرگه، هم این روز بزرگه و همه اینها. من فکر میکنم که خانم میرزادگی دو هفته پیش قول دادن به شما که یه برنامه مخصوصی رو بابت روز کوروش تهیه ببینند که متاسفانه هفته پیش به علت اینکه زمستان به سرعت به پیشواز ما آمد و ما رو جفت بستری کرد و حتی کار خانم میرزادگی به بیمارستان هم کشید، نتونستیم برنامه تهیه ببینیم. ولی خب خوشحالیم که سلامت خودمون رو باز یافتیم و در خدمت شما هستیم و میتونیم اون برنامه ای رو که قول داده بودیم این بار مفصلتر حتی خدمتون تقدیم بکنیم، به خاطر اینکه نیمه دوم این برنامه هم ادامه نیمه اولش خواهد بود و ما همچنان از کوروش بزرگ و
روز کوروش بزرگ
و من فکر میکنم که از دهش های کوروش بزرگ به تاریخ بشری صحبت بکنیم. اما خانم میرزادگی، من فکر میکنم امروز بد نیست که برنامه خودمون رو با یه مقدار توضیح شروع بکنیم از اینکه چرا برای ما روز کوروش بزرگ است و اساساً بزرگداشت روز کوروش چه فایده‌ای داره؟ ما دنبال چه فایده‌ای هستیم که اینقدر از این روز تجلیل میکنیم؟
من فکر میکنم که یکی از دلایلی که ما به فرهنگ خودمون بازگشتیم که ما یه چند تا شخصیت بزرگ داریم که من فکر میکنم کوروش بر بالای همه اونها به دلایلی که خواهم گفت ایستاده، در تاریخمون بازگشت ما به فرهنگمون توجه ما رو میتونه به این مسئله کوروش جلب بکنه. ولی چرا ما به فرهنگ خودمون بازگشتیم؟ تا قبل از انقلاب مشروطیت در واقع ما در قرون وسطا قرار داشتیم، یعنی همینطور منجمد شده بودیم در قرون وسطا و اروپا هم که همینطور چهار نعل پیش می رفت. انقلاب مشروطیت در واقع با توجه روشنفکران به غرب و پیشرفتایی که در غرب شده بود و احساس کمبود و رنج، اندکی برخی از این روشنفکران رو متوجه به گذشته ایرانی خودمون کرد. اما این ما حواسمون نبود جریان‌های طبیعی در 100 سال از انقلاب مشروطیت تا، یعنی کمتر از 100 سال در واقع، تا انقلاب اسلامی ادامه داشت این وضعیتی که ما به دنبال بازیافتن خیش بودیم. از اینکه مثلا زنها متوجه شدن که چه چیزایی رو ندارن، آموزش و پرورش ما، علم ما، به طور کلی توجه به اروپا. یعنی در واقع وقتی که انقلاب اسلامی رخ داد، ما درسته که در یک کشوری بودیم که از نظر حکومتی ما آزادی‌های سیاسی نداشتیم، اما ما داشتیم تو قرن 20 زندگی میکردیم. یعنی این خیلی طبیعی بود که ما داشتیم تو قرن 20 زندگی میکردیم، اما بسیاری از مسائلی رو که مثلا غربی‌ها داشتن ما نداشتیم، برای اینکه اونها زودتر بهش رسیده بودن. یکی از دلایلی که ماها رو در واقع گرفتار یک شوک شدید فرهنگی کرد اینه که حکومت اسلامی درست در ظرف یکی دو سال به سرعت برق ما رو پرتاب کرد به قرون وسطا. یعنی این در واقع درسته که سعیش این بود که پرتاب کنه، ما پرتاب نشدیم لزومن، اما گرفتار بحران‌های شدیدی شدیم، گرفتار بحران هویتی شدیم. ما یهو دیدیم که
خصوص نسل جوانم،
بله بله، نسل جوان خیلی وحشتناک بود. اولا تمام گذشته ما رو از تاریخمون حذف کردن، یعنی گذشته های با ارزش رو. من بارها گفتم و حتی این رو گفتم، کسانی که ماها رو متهم میکنن به گذشته گرایی یا به باستان گرایی، در واقع یا میخوان تحقیر کنن، کلمات تحقیری به کار ببرن، یا اینکه واقعا نمیدونن که ما وقتی میگیم میراث فرهنگی، وقتی میگیم فرهنگ ایران، مسئلهش گذشته گرایی نیست. درست این ماجرا بر سر اروپا آمد. اروپا هم وقتی که فشار دوران سیاه بهش میگن، دوران سیاهی که مذهب سایش انداخته بود بر تمام بود و نبود زندگی مردم، یعنی به جایی که توی کلیساها باشه شروع کرده بود به حکومت کردن، درست مثل اکنون ایران، و مردم بعد رنسانس که به وجود میاد، یکی از کارهایی که میکنن مردمان اروپایی میرن برمیگردن به دورانهای در واقع یونان، یونانی که چون فرهنگ اروپا از یونان گرفته شده بیشترش، به اون بزرگی و عظمتی که یونان بوده از نظر تفکر و آزادگی و بسیار چیزهای دیگه. و این اونها باستانگرایی نکردن، اونها آمدن رفتن یک مروری کردن به تاریخ خودشون که ببینن چرا از آنجا به اونجایی که به اون دوران سیاه رسیدن، و آمدن چیزهای خوب و درست و دموکراسی رو مثلا آمدن بروز کردن، نه اینکه اینن بردارن بیارن، امروزیش کردن، بروزش کردن و جایگزین کردن. و بعد هم همین ها سبب میشه که مذهب میره، میفرستن مذهبو در کلیساها با احترام تمام، هیچ ضد مذهبی وجود نداشته، مذهبو میفرستن تو کلیساها و بعد مردمان رو حاکم بر سرنوشت خودشون میکنن. آقای نوریالا، من تصورم اینه که کاری که در ارتباط با کوروش 5 سال پیش کمیته نجات پاسارگاد انجام داد، یعنی روزی رو به عنوان روز کوروش بزرگ اعلام کرد و این روز رو روز 29 اکتبر، نه تولد کوروش که خیلی مهمه به هر حال، نه تاجگذاری کوروش، نه امپراتور، روز امپراتوری کوروش که به هر حال اولین امپراتوری جهان بوده، اینا رو هیچ کدوم ما این تاریخ رو نگرفتیم، برای اینکه اینها همه میتونه یه مسائل ملی باشه. اما ما آمدیم 29 اکتبر رو که روزیه که کوروش وارد بابل میشه و اعلام میکنه که منشور رو اعلام میکنه که بعد راجع به صحبت خواهیم کرد، ما این روز رو روز کوروش بزرگ اعلام کردیم. یعنی در واقع یک بخش عمده‌ای از تاریخ خودمون رو بروز کردیم. از اونجایی که همزمان شده بود با آبگیری سد سیون، از اونجایی که مردمان نگران بودن، از اونجایی که مردمان تازه داشتن آگاه می شدن که این جوون‌ها، که این کوروشی که اسمش توی تاریخ‌های مدرسه‌شون فقط به عنوان جنگجو آمده چه شخصیت جهانیه، ما در واقع به یک نوع رنسانسی، یک نوع رنسانس فرهنگی رسیدیم. جنبش فرهنگی با روز کوروش بزرگ به وجود اومد.
خانم میزدگی، من فکر میکنم که شاید هم اینجا وقتش باشه که یک لحظه مکث کنیم. شما اشاره کردید به 500 پیش و تشکیل کمیته نجات پاسارگاد. من عرض بکنم که شاید خود این حاکمان اسلامی که هم بر انقلاب مسلط شدن، هم بر ایران مسلط شدن و هم دارای یک سیاست معین فرهنگی بودن برای اینکه این هویت رو از ما بستانند و یک هویت دیگری رو جاش بگذارن، خیلی زودتر از خود ماها حتی متوجه ناحیه خطر برای خودشون شدن و شروع کردن به طور سیستماتیک اون قسمت از فرهنگ ما رو که فرهنگ افتخارآفرین، انسانی و دارای ارزش‌های بشری بود رو، آثارش رو از صفحه روزگار پاک بکنه. یعنی اینکه مثلا همون روزهای اول انقلاب وقتی که آقای خلخالی بولدوزر برداشت و رفتش به تخت جمشید که تخت جمشید رو خراب بکنه، اون میدانست که تا این تخت سنگ ها روی هم سوارند و این چهره ها روی این سنگ ها حد شده است، اینها دارند برای مردم آینده خودشون یک قصه ای رو دارن میگن. میگن که اینجا سازمان ملل است. این آدمایی که روی این سنگ ها هستن دارن از این پله ها بالا میرن، به مناسبت نوروز برای پادشاه هدیه آوردند. اینها نشانه اقوام و ملت‌های مختلفی هستند که تصمیم گرفتند زیر چتر یک امپراتوری بزرگی که می‌تواند اینها رو اداره کنه و بهشون رفاه و آسایش بده زندگی بکنند و هر ساله هم این حالا که مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل میشه، هر سال نمایندگان ملل مختلف میروند به اونجا، به نیویورک. اون موقع هم نمایندگان ملل مختلف بود که میرفتند به تخت جمشید. این آقای خلخالی و کسانی که در واقع امر دهنده او به او بودند ملتفت این پیام نهفته‌ای که در تخت جمشید بود بودند که رفتند اون رو خراب بکنند. بعد هم وقتی که دولت‌های مختلفی شروع کردند به برنامه ریزی عمرانی، یکی از کارهایی که به نام برنامه عمرانی کردن این بود که بیان جاهایی مثلا سد بزنن، جاهایی راهن بکشن، جاهایی جاده بکشن که اینها موجب تخریب آثار باستانی ما بشه. و ما که از 5 سال پیش از 6 سال پیش که ملتفت شدیم که یکی از این سدها این دفعه دیگه میخواد اصلا زندگی و پایتخت و شهر و آرامگاه کوروش رو از بین ببره، تازه به خودمون آمدیم و شروع کردیم در مقابل این عکس العمل نشون دادن و دیگران رو آگاه کردن از اینکه چه اتفاقی داره در این ماجرا میفته. و من فکر میکنم که این اقدامات افشاگرانه در مورد تخریب هایی که حکومت اسلامی نسبت به تاریخ پیش از اسلام ما و حتی در تاریخ پیش از اسلام ما هم به نظر من دست به یک نوع انتخاب میزد. یعنی اینکه شما فکر کنید که معبد آناهیتا رو میرفت خراب میکرد. چرا؟ چون ایرانیان دارای خدای زن هم بودند. چرا که آناهیتا به اندازه میترا خدای خورشید، این خدای آبها و زایش و زایمان و زمین به همون اندازه مهم بود. بنابراین به طور دقیق میرفتن پیدا میکردن یک کجاها رو باید از بین ببرند و این کمیته موفق شد که در اون ظلمات و تاریکی صدای خودش رو به گوش همه برسونه.
بله، و در واقع جمهوری اسلامی با دست خودش علیه خودش برخاست. ما دیدیم که همون آقای رحیم مشایی هرچی و آقای احمدی نژاد دو کسی که بالاترین تخریب ها رو انجام دادند آمدند با چه علم و صلوات و این حرف ها و با علم و در واقع با علم و سلام و صلوات منشور رو بردن دارن سعی میکنن، ولی اینها کسی که دروغ میگه، حالا من کاملا این رو چند بار گفتم که توضیح بعدن خواهم داد، کسی که دروغ میگه به راحتی افشا میشه. به هر حال یکی از ارزش هایی که برمیگردیم به این که چگونه جنبش فرهنگی یا رنسانس با نام کوروش شروع شد اینه که همیشه نشانه های فرهنگی که زمینی باشه از اونجایی معلوم میشه که اینها قابلیت بروز شدن دارن، ارزش داره، انسانیه. یعنی ممکنه هر سنتی رو آدم نمیتونه بروز کنه، چرا میتونه آدم منشور و کوروش رو بروز بکنه؟ شما فقط نگاه کنی، میگن که اولین اعلامیه حقوق بشره، هم سازمان ملل گفته هم همه گفتن که این منشور، ولی شما فقط گوش بکنید به عنوان یک ایرانی که در ایران زندگی میکنید و به عنوان ایرانی هایی که گریختید از ایران، ببینید در 2500 سال پیش یک شخصیتی که وارد یک کشوری میشه فتح کرده، همه چیز مال اونه، اون موقع بود که میزدند و میکشتند و این کارا میکردند، ببینیم این شخصیت چگونه روز 29 اکتبر 7 آبان میگه من کوروش آشتی خواهان به بابل اندر شدم، سربازان بسیار من دوستانه در بابل گام برمی داشتند، من نگذاشتم کسی در تمامی سرزمین های بابل ترسانده شود. اصلا شما تصورش بکنید، این نمیگه حتی که من نگذاشتم سربازان شکنجه کنند، کتک بزنن، تو ایران مردم عادیشون و مردم وطنشون این کار میکنن، نمیگه من نذاشتم کتک بزنن حبس کنن، میگه من نذاشتم بترسوننشون. یعنی برای بشری که 2500 سال پیش ترساندن مردم هم گناه به حساب میامد، من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت پاس داشتم، در ماندگان در بابل را که به بیگاری کشنده بودند از درماندگی و بیکاری برهانیدم. یعنی بردهداری رو برداشته، کار بیمزد و که اسرا رو، کاری که آبراهام لینکلن تازه کمتر از این کار انجام داده، اون وقت مردم اینجا تحسینش میکنن، وای بر ما اگر کوروش رو تحسین نکنیم. همگی آن مردم را که آواره بودند به جایگاه های خیش بازگردانیدم، خدایانی را که به بابل آورده بودند در نیایشگاه هایشان بنشاندم. آزادی مذهب، حتی بت‌ها رو، اونهایی که بتی رو میپرستیدن گفته بت‌هاشون رو برگردونیم دوباره بذاریم بت‌هاشون رو بپرستن. مردمان آواره، مردمانی مثل ما که از ترس دیکتاتوری فرار کرده بودن یا تبعیدشون کرده بودن، کوروش دوباره به جاهای خودش باز میگردن. شما فکر میکنین چنین شخصیتی اگر در آفریقا بود، در آمریکا بود، در اروپا بود، در هر کجای دنیا بود، ما بهش احترام نمیگذاشتیم؟ کوروش قابل احترامه با تفکر زمینی و زیبا و امروزیش.
خانم میزدگی، من فکر میکنم به این نکته هم باید اشاره بکنیم که کوروش یگانه است در تاریخ بشری یگانه هستش. یعنی که شما ببینید که مثلا گزنفون یونانی، یونانیان به هر حال همواره با ایرانی ها در جنگ بودن و ایرانی ها رو دشمن خودشون می‌دونستن، ولی وقتی که تاریخ نویساشون میخوان تاریخ رو بنویسند، میان کتاب تربیت کوروش رو می‌نویسند. یعنی که میخوان به دولت مردان خودشون، به مردمان خودشون بیاموزند که چگونه میشود آدم شد، چگونه میشود کوروش شد، کوروش میشود سرنمون و سرمشق انسانیت. یا وقتی که توی همین امریکایی که ما الان نشستیم، وقتی که پدران امریکا میآیند و میخواهند قانون اساسی امریکا رو بنویسند، اون 5-6 نفری که قرار بود نویسنده قانون اساسی باشند با هم عهد میکنند که همگی برند و این کتاب گزنفون رو بگیرند و بخونند. الان در واشنگتن یک موزه هست به نام اسمیتسونین میوزیوم که در اونجا این 5-6 تا جلد کتابی که این پدران امریکا خوانده اند و دورش رو یادداشت برداشته اند در اونجا نگهداری میشه و این نشانه این میده که کوروش تا به امروز هم آبادترین و آزادترین کشور جهان رو مدیون خودش داره.
کتابی رو که گفتید خوشبختانه ترجمه گزنفون رو آقای کوروش زعیم ترجمه کردند، یعنی از ترجمه‌ای که به انگلیسی شده به فارسی ترجمه کردند. در بیرون از ایران هست، نمیدونم در ایران باشه یا نه، خیلی زیباست در ارتباط با این چیزهایی که گزنفون میگه در ارتباط با کوروش بزرگ. اما کاری که کوروش در ایران کرد در همین 5-6 سال گذشته، کاری که روز کوروش و توجه به کوروش و کاری که اونها خواستن ویران کنن و نتیجه عکس داد، این بود که جوانهایی که خجالت میکشیدن بگن ما در اوایل قرن 21 داریم زندگی میکنیم، نمایندگان ما میرن در سازمان ملل، در این ور اون ور نمایندگان به عنوان نماینده ایران و حرفایی میزنن که این حرفا شرم‌آوره. وقتی که در مورد کوروش شنیدند، رفتن خوندن، کافی بود بزنن در اینترنت برن و بخونن. تازه پدر مادرهایی که جرأت نداشتن از ترس جمهوری اسلامی، که مادر معلمی به من میگفت من به بچم هم در مورد کوروش نگفته بودم، برای اینکه میترسیدم بره توی مدرسه و چیزی بگه و به عنوان بچه طاغوتی بچمو لطمه بزنن و آزار بکنن. ولی دیگه مادر پدرها معلمین شروع کردن راجبه گذشته ایران گفتن، در واقع یک هویت غرورآفرینی به این جوان‌ها داده شد. الان ما می‌بینیم هر جوانی، منهای کسانی که وابسته هستند به، یعنی به نوعی یا آگاهی ندارن یا به دلایل سیاسی میخوان از جمهوری اسلامی نبرن، حاضر نیستن که اعتراف بکنن به این مسئله. اما اونهایی که میدونن، اونهایی که خوندن و اونهایی که میشناسن، و یادتون باشه که کوروش بزرگ متعلق به 2500 سال پیشه، ما باید در ارتباط با 2500 سال پیش از او انتظار داشته باشیم و انتظاری که داریم چنان برآورده شده که با همین تیکه هایی که براتون دیدم این رو میتونه به ما این غرور رو بده که بتونیم بگیم ما انسان امروزی هستیم، چون در فرهنگمون شخصیتی مثل کوروش داریم. ما توی سایت کمیته نجات اگر برید میبینید سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس به زبان فارسی در ارتباط با کوروش، ببینین چه کلماتی رو بیان میکنه. یا به سازمان ملل متحد برین ببین راهنمای هایی که اگر قرار بشون بخشی رو که منشور بدل منشور کوروش رو به نمایش گذاشتن چی در مورد کوروش بزرگ میکرد. من فکر میکنم این غرور بزرگیه برای همه ما و به خصوص جوانهای ما که در این 30 سال به شدت آزار شدن و تحقیر شدن.
بله خانم میرزادگی، ما در چشم به هم زدنی نیم ساعت اول برنامه‌مون رو طی کردیم. میگن عمر اگر خوش گذارد زندگی نوح کم است.
امیدوارم به خود بینندگان و شنوندگان
من فکر میکنم هیچ کسی نیستش که از حرف کوروش دلازرده بشه و زمان براش چشم بیاد و طولانی بشه. کوروش اساساً میشه گفت خیاط زمانه، یعنی گذشته و حال آینده رو با اون نخ و سوزن نامرئی خودش به هم میدوزه و آدمیان رو با هم یکی میکنه.
زمینی البته.
بله ما که خلبان که نیستیم که از کنم حضورتون که پس این نیمه اول رو با نام کوروش به پایان میرسونیم و میریم تا در نیمه دوم برنامه‌مون کمی هم راجع به آنچه که امروز در کشورمون اتفاق افتاده در حول و حوش کوروش و منشور او با شما صحبت.
سلام مجدد، ما ادامه میدیم برنامه مخصوص روز کوروش بزرگ رو و امسال در واقع یکی از بهترین سالهایی که ما داریم در سراسر دنیا، چه در ایران چه بیرون ایران، داریم روز کوروش رو بزرگ می‌داریم. دلیلش هم اینه که در این 5-6 سال گذشته منشور کوروش در انگلیس بود و در زادگاه خودش، در زادگاه گویندش نبود، ولی امسال در زادگاه گویندش. ما درسته که به شدت با بردن منشور کوروش به ایران در دوره‌ای که این حکومت هست، یعنی حکومتی که ضد فرهنگ ماست، ضد کوروش و تفکر کوروشه، مخالف بودیم. تلاش‌های زیادی هم کردیم، با موزه تماس گرفتیم، تا اونجایی که میشد عقب انداختیم، از نامه دریافت کردیم از موزه که به ما قول دادن که تمام امکانات خودشونو به کار میبرن که مشکلی برای منشور پیش نیاد. البته هنوزم دست دلمون نرسه، این حکومت به هیچ چیزش نمیشه اعتماد کرد، ولی به هر حال اکنون منشور در خانه گویندش قرار داره و این خیلی زیبا. خانم اردکانی رئیس موزه ایران باستان به خبرنگاران گفته که حدود روزانه حدود 4000 نفر به طور متوسط میرن میبینن. و توجه داشته باشین که در کشور ما در یه موزه روزی 4000 نفر برن چیز عجیب و غریبیه، برای اینکه موزه بریتانیا که نیست که همه چی مجهز باشه.
تازه مال بریتانیا هم این توریست ها هستن که میرن، نه مردم خود من.
بله همین. درهای سرزمینشون بازه، یا لوور یا جاهای دیگه درها بازه، روزانه هزاران هزار توریست میان میرن میبینن، ولی تو کشور ما که همین موزه ایران باستان تا قبل از این ماجرا میگن پرنده درش پر نمیزده و الان ما میبینیم که روزی 4000 نفر، روزی 1000 نفر هم اگر برن، روزی 500 نفر هم برن، فوق العاده است. و اینها نشون میده که هم مردم آشنا شدن و تعداد آدمایی هم که میره، من یه سری با اینکه اجازه عکس گرفتن حتی از صفای بیرون ندارن، تو که هیچ اجازه نمیده، یه سری عکسایی رو از دور دوست و آشنا که رفتن اونجا گرفتن، اکثرا جوونن، کسایی که میرن به دیدار کوروش و این منشور کوروش، و این خب خیلی با ارزشه. در این حال سوال میشه، مردمان ما نمیدونستن اصلا منشور چیه، روز کوروش رو فکر میکردن تولد کوروشه، و الان صحبت میشه که این منشور چیه. مثلا آقای رحیم مشایی و آقای احمدی نژاد شروع میکنن یه چیزهای بلغور کردن از منشور و همه بی ربط.
احمدی نژاد میگفتش که من فهمیدم که آدم خوبی بوده
و همه بی ربط، همه ناجور، از اینا که مثلا از توی اینترنت برداشتن نوشتن دادن دستشون، برای اینکه هیچ نوع آگاهی ندارن، علاقه هم ندارن، مهمتر از همه. و به هر حال الان منشور کوروش در ایران نشسته و زیباست که بریم، شما که این امکان رو دارید برید اونجا ببینید و تماشا کنید و در واقع نشون بدید که چقدر برای شما سخنان کوروش بزرگ که به تأیید جهانیان سخنانی از حقوق بشره اهمیت داره، برای سرزمینی که حکومتش فاتحه برای حقوق بشر نمیخواد.
من فکر میکنم که بد نباشه همینجا کمی تأمل بکنیم در مورد اینکه این حکومتی که به طور سیستماتیک 30 سال تمام به تخریب آثار باستانی ما و به خصوص شهر و پایتخت و آرامگاه کوروش پرداخت و حرف هیچ کسی رو، ادله هیچ کسی رو گوش نکرد، چگونه شد که یک مرتبه تصمیم گرفتش که برود و منشور کوروش رو ببره به ایران. یه عده میگن که حالا یه کار خوبی هم که اینا کردن شما دارید نفیش میکنید. به نظر من اینها محال است که کاری رو در جهت منافع ملت ایران انجام بدن. اینها دشمن ملت ایران و فرهنگ ایرانی هستن. شما نمونش رو ببینید که کوروش رو یه مدلی میسازن، یه نفر رو پیش پش میزنن برانی حرفا، براش میبرن پیش آقای احمدی نژاد و کوروش در مقابل احمدی نژاد زانو میزنه و احمدی نژاد اون شالگردن فلسطینی رو میبنده به گردنش. یعنی میخواد به کل تاریخ ایران اهانت بکنه. اما چون آدمیست که سودجوست، در این حال میخواد که از احساسات مردم ایران هم در این مورد استفاده بکنه. حالا که مردم ایران نشان دادن که به تاریخ گذشته خودشون، به شخصیت‌های تاریخی گذشته خودشون اعتقاد دارن، به رسوم خودشون، آداب خودشون، ارزش‌ها و کنش‌ها و رفتارهای گذشتگان خودشون می‌بالند، اینا همونطور که از همه چیز استفاده ابزاری می‌کنند، حالا هم گفتن که ما بریم و استفاده ابزاری کنیم از کوروش برای ثبات حکومت خودمون. آقای رحیم مشایی داره خودش آماده میکنه برای اینکه 3 سال دیگه که دوران آقای احمدی نژاد به پایان رسید، او باشد که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه میزند و برای این کار دنبال یک منبع مشروعیت جدید میگرده. میدونه که دیگه تنفیذ نمیدونم ولی فقیه و تصویب شورای نگهبان نیست که یک انسان رو صاحب مشروعیت میکنه، پس گشته نگاه کرده و میبینه که ملت ایران دنبال این هستند که به تاریخ گذشته خودشون عنایت بکنن، اینها هم رفتن سراغ اون. ولی شما نگاه بکنید که اینها مثلا مقدار زیادی پول در خارج از کشور خرج میکنن، آدمهایی رو میخرن که اینها براشون سایت را بندازن، رادیو داشته باشن و مرتب راجع به این بگن که حکومت احمدی نژاد یواش یواش و حکومت آینده مشاعی قطعاً یک حکومت 100% ایرانی خواهد بود. اسم خودشون هم مثلا میذارن فرزندان کوروش، این سایت مثلا فرزندان کوروش. اما اگر که بشینیم پای حرفشون و مطالبشون رو گوش بکنیم، میبینیم که میگن مردشور دموکراسی غربی رو ببرن، مردشور نمیدونم فلسفه یونانی رو ببرن، به بهانه این که ما ایرانی ها میخواییم برگردیم به ایرانیت خودمون. اتفاقا اون بخش از ایرانیت خودمون رو که میتونه ما رو امروزی و متمدن بکنه اونا رو نفیش میکنن. اون کوروشی که حقوق بشر رو قبول نداشته باشه به چه درد ما میخواه؟
در واقع کار ما در این سالهای گذشته هر سال رو یک برنامه چیدیم برای روز کوروش. اون دو سال اول که کارمون این بود که راه بیفتیم، همطور که گفتم بریم جلوی موزه ها، کوچه، خیابون، به مردم بگیم که این پاسارگاد، این آرامگاه مردیه که شما میشناسینش، این کسیه که توی فرهنگ شما نام سیروس بزرگو داره، کوروش بزرگو داره، این همون کسیه که منشورش چنان و چنینه و از اینها امضا بگیریم بفرستیم برای مقامات فرهنگی کشورهای دنیا که جلوی آبگیری رو بگیرن، یعنی جلوی ویرانی رو بگیرن. که خوشحالم که حداقل موفق شدیم که جلوی ویرانی گرفته بشه. اما در این سه سال بعدی کاری که کردیم به انواع مختلف بیشتر به این گذشته که مردمان رو به خصوص جوانها رو چه از طریق اینترنت چه از طریق رسانه ها آشنا بکنیم با وجود کوروش و با در واقع داده های او به سرزمین خودش و به جهان. مثلا سال گذشته ما از افراد زیادی، از نویسندگان، شعرا، سیاستمداران، شخصیت های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خواستیم که اگر دوست دارن پیامی بدن برای روز کوروش و زیباست، یعنی الان توی هست اینا با صدای خودشون پیام خودشونو دادن و نشون میده که همه این آدم ها چپ، راست، ملی، پادشاهی خواه، جمهوری خواه، همه نگاهشون به کوروش نگاه احترام آمیزیه. یعنی کاملا یک شخصیت ملی که فراتر از همه عقاید و مرام ها ایستاده، یعنی همون چیزی که خودش در اون زمان بود که همه مذاهب رو دوست داشت، پس همه صاحبان مذاهب دوستش داشتن، همه مرام ها مردمان مختلف دوستش داشتن. امسال کاری که کردیم و در واقع این رو بچه ها، جوون هایی که همراه کمیته هستن از ایران از من خواستن، از عنوان مسئول کمیته نجات خواستند که روز کوروش امسال رو یک پوستری درست بکنیم که در اون شخصیت های بزرگ، شخصیت های در واقع سیاسی، فرهنگی، کسانی که فرهنگ دوست هستن، حالا چه سیاسی هستن چه اجتماعی چه فرهنگی، اینها نامهاشون تبریک بگن از طریق کمیته برای روز کوروش و این پوستر رو یکی ما در اینجا به یادگار نگه داریم و یکی رو بفرستیم ایران که اونها ببرن جلوی موزه ایران باستان و به قول خودشون زمانی برسه که این پوستر بتونه در موزه ایران باستان یا موزه پاسارگاد که اینها ادامه نساختنش و قول داده بودن پولش هم از وزارت نیرو گرفتن اونجا نگهداری بشه که زمانی که روز کوروش در ایران به ثبت نرسیده بود حکومت اجازه نمیداد که به ثبت برسه این انسانها این مردمان از سراسر دنیا روز کوروش رو تبریک گفتن. ما این کارو کردیم و اعلام کردیم. مردمان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی این کارو کردن. ولی زیباترین ماجرا در این پوستر اینه که 3 تن از بهترین زندانیانمون، 3 تن از بهترین زندانیانی که علاقمند به حقوق بشر هستند و برای حقوق بشر در واقع در زندانن، یعنی خانم نسرین ستوده که حقوقدان هستن، همه میشناسن ایشون رو، آقای منصور اوساندو یکی از بهترین شخصیت هایی که ما داریم و ایشون در واقع رئیس سندیکای کارگران اتوبوس هستن، اتوبوسرانی هستن که تو زندان هستن و سالها زجر میکشن، شکنجه میبینن، و آقای حشمت الله تبرزدی رهبر جبهه دموکراتیک ایران. این 3 قهرمان ملی از زندان خودشون، از زندان سیاسی خودشون زیر شدیدترین فشارها پیغام فرستادن که روز کوروش رو از طریق کمیته به هموطنان خودشون تبریک گفتن. یعنی در واقع من فکر میکنم هیچ کس دیگری هم اگر تبریک نمیگفت، تبریک این 3 نفر ثبت میکرد روز کوروش رو، برای اینکه 3 تنی که برای ایران و برای مردمان ایران و برای حقوق بشر در زندانند تبریک روزی رو گفتن که روز صدور منشور حقوق بشر کوروش بزرگ.
من هم اجازه بدید که درود بفرستم به عرض کنم که این انسان های شرافتمند، و در این حال بگم که همین نشون میده که ما اگر در ایران دنبال یک عاملی برای وحدت خودمون هستیم، باز اون رو در کوروش میتونیم پیدا بکنیم. برای من خیلی جالبه که آدم هایی که دم از تجزیه ایران میزنن و میخواهند یک پارچگی ایران رو از بین ببرند، علی‌رغم میل اکثریت اقوام ایرانی، یکی از کارهاشون اینی که حمله میکنن به کوروش. دیدم که یکیشون نوشته بود که ما بودیم که کوروش که ملکه ما سر کوروش رو بلید و گذاشت توی تشت. یعنی این که میبینن که هنوز بعد از 2500 سال این سرزمین بزرگی که کوروش آفرید و با مدیریت و درایت خودش به اون جون و وحدت بخشید، همچنان با همون پیوندها به هم پیوسته است و در نتیجه اگر که بخواهند که این سرزمین رو ویران کنند، باید اول بتازند به عامل وحدت بخشنده این کار. و در نتیجه من دیدم که یک نقاشی رو من دیدم خانم میرزادی‌ای که کوروش نشسته بود و با سوزن نخ داشتش تکه های مختلف ایران رو به هم میدوخت. خیلی چیز نقاشی قشنگی بودش و این پیام رو با خودش داشت که کوروش عامل وحدت ماست.
ولی آقای نوریالا، گفتم اول برنامه که وقتی کسی دروغ میگه، وقتی مردم رو میخواد فریب بده، نمیتونه ادامه بده حتی اون دروغ، برای اینکه دروغش فاش میشه. احمدی نژاد و رحیم مشایی خودشون رو کشتن که بگن که ما طرفدار کوروشیم، اووردیم، جنگ زرگری راه انداختن، که علما ایراد گرفتن به اینها، که اینها رو پیش مردم محبوب بکنن، که بگن نه این واقعیت نیست. ولی هم امروز روز یک شنبه است، روزی که البته شما این برنامه رو در چهارشنبه میبینید، ولی امروز خبر آمد که خانوم اردکانی اعلام کرده که روز ششم و هفتم آبان رو، یعنی 28 و 29 اکتبر رو، یعنی روز کوروش بزرگ رو، موزه رو میبندن. خانوم دلیل این تعطیلی رو در واقع به روز رسانی سیستم های امنیتی و تجهیزات دوربین های مدار بسته و تأسیسات برق موزه اعلام کرده. شما تصورشو بکنین، اگر این مشکلات وجود داره در موزه، خب چرا چند روز قبل، چند روز بعد، از حالا انجام نیست؟ چرا این مدت انجام نده؟ درست همون روز این کارو میکنن، درست روزی که از قرار بر این بوده سازمان های مردم نهاد و مردمان گروه های مختلف تصمیم داشتن که روز ششم و هفتم رو راه بیفتن از سراسر ایران و بیان. اصلا از مدت ها قبل اون روزها رو تعطیلی گرفته بودن که بتونن همه در یک روز بیان و در برن به دیدار منشور. یعنی این زیباترین کاری بود که مردم میتونستن بکنن. امسال میخواستن بیان برن به دیدار منشور. هر سال حکومت جمهوری اسلامی نگذاشته که مردم برن پاسارگاد، آزارشون داده، حتی اجازه نداده یک سالن داشته باشن. حداقل امسال میخواست به خاطر آبروی خودش هم که شده، اجازه بده که مردم بیان برن دیدار منشوری که اینقدر سر و صدا براش راه انداختن. ولی چون دروغگو هستند، چون راست نمیگن، چون ایران ستیزن، نمیتونن تحمل کنن که میلیون ها مردم از سراسر ایران بیان و برن در خیابان های اطراف ایران باستان و آرومی بیستن، صف ببندن یا از بیرون سلامی بکنند به کوروش. این کار هم نتونستن بکنن. و خوبیش اینه که به مردم روز به روز فرهنگ ستیزی، ایران ستیزی و دروغگوی این حکومت ثابت میشه.
خانم میزادی، این کاری که اینها کردن به ذهن من یه تصویر رو متبادر کرد که فکر کنید مثلا یک عروسی و دیگه به اوج خودش رسیده و نمیدونم دارن حلقه اول دست به دست میکنن و نقل بپاشن، یه یه ده بیان بگن که عروسی متوقف، ما میخوایم اینجا سیم کشی کنیم. یعنی اینا الان یک ماه خورده یه که وقت داشتن که خب این سیستم های امنیتی و چراغ هاشون و فلان رو نصب بکنن، یا بعد از هفتمه.
نه اصلا اومدن از انگلیس که آمده بودن تو خود روزنامه ها نوشتن که تمام این سیستم ها کنترل شده که اجازه دادن اینا بیان.
بله درسته، همه ادعا رو کردن، ولی خب یه مرتبه متفق شده که احتیاج بر این استش که روز ششم و هفتم آبان اینا سیم کشی کنن از روسی رو. این نشانه رسوایی، بی حیثیتی، بی اعتباری یک ادعا آدم هستش. عرض کنم که ولی من فکر میکنم خانم میرزادیگی که کوروش دیگه از حافظه تاریخی مردم ما زدودنی نیست. برای قرنها کوروش به دست فراموشی سپرده شد، حتی اسمش هم از ذهن آدمیانی که دچار حمله های مختلف گروه ها و ملیت های مختلفی بودند محو شده بودش. اما درست مثل اون کسی که میگن توی جزیره هستش، یک پیغامی رو میذاره توی شیشه، میندازه تو اقیانوس و بعد این شیشه میره روی آبهای این اقیانوس، میره تا اینکه یک جایی یکی این شیشه رو پیدا میکنه، باز میکنه و از درونش این پیام رو دریافت میکنه. به نظر من تاریخ و زمان هم یک همچین اقیانوسیه. کوروش این منشور خودش رو، خب میدونیم که وقتی که وارد بابل شد و این سخنرانی رو کرد و این منشور رو مطرح کرد، بعد دستور داد که از این سخنان او رو روی منشورهایی بنویسند و این رو به نقاط مختلف قلمرو امپراتوریش بفرستن. و درست در واقع این منشورها همون شیشه هایی بودن که حامل پیام بودن.
تو چین هم اخیراً یکیش پیدا شد. تیکه های خورده شده تو منشور در
نه اصلا روی استخون اسب نوشته شده اونجا. انواع و اقسام این صدا در تاریخ موند تا اینکه برسه به اون لحظه ای که ملت ما نیازمندش بود. کوروش فرزندان واقعی خودش رو فراموش نکرد. این فرزندان قلابی رو رها بکنید که میخوان استفاده از کنند که ابزاری بکنند به قول خودشون. ولی او این ندا رو، سهراب رو، بچه هایی که آمدن تو خیابون و خواستار حکومت ایرانی شدن یا جمهوری ایرانی شدن، سینه سپر کردن، کشته دادن، شکنجه شدن، فراموش نکرد. آمد و این حکومت با دست خودش اون شیشه رو برداشت، آورد گذاشت توی قلب تهران در موزه ایران باستان. و در نتیجه میتوان با خیال آسوده این رو گفت که کوروش زنده شده و به سرزمین خودش برگشته. حالا خانم میرزادگی، در پایان برنامه امروزمون شما برای بینندگان و شنوندگان برنامه‌مون چه سفارش هایی دارید؟
من در واقع برای همه کسانی که در ایران هستن یا در هر کجایی هستن، مثل هر سال تقاضا میخوام بکنم که اولا مراسم روز کوروش رو فراموش نکنن. حتی اگر دو نفر، پنج نفر مهمونی های هفتگیشون و جشناشون رو بندازن دور هم، به هم تو خیابون تبریک بگن. من معتقدم چون کوروش از حقوق بشر گفته، کوروش ما که او رو به این دلیل دوست داریم، نه اهل خشونتیم، نه اهل بزن بزنیم، نه اهل فریادهای رکیب کشیدنیم. ما متمدنانه هر کجا که هستیم با شادمانی روز کوروش رو میگیریم. اگر تونستیم در هر کجایی که هستید با آرامش، با زیبایی، با شادمانی، من یک بار خواهش کردم بخندید، چیزی که دیکتاتور از اون رنج میبرید. و چه روزی خندیدن زیباتر از روز کوروشه؟ روز کوروش بزرگ بر شما شاد و مبارک.